صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
یه ماه از مردن مگی گذشته بود. مردم شهر با اما مهربون بودن. توی رفت آمدها بهش لبخند می زدن. همه بهش روز بخیر می گفتن. ویلم برگشته بود سر کارش. انگار همه چیز فراموش شده بود. برای همین خیال اما راحت بود. چیزی خانوادش رو تهدید نمی کرد. ولی اون روز همه چی یهو خراب شد. اما به سبد خریدش نگاه می کرد. صحبت چند تا زن رو شنید. حرفا در مورد دختر مگی بود. زنا میگفتن که ویل حتما خودشو برای مرگ مگی سرزنش میکنه. هرچند همشون فکر میکردن هر دکتری تو دنیا ممکنه مریضشو از دست بده. اما عصبانی از کنار زنها گذشت. حتی به عذرخواهیشون توجهی نکرد. فقط میخواست برگرده پیش ویل. میخواست دستای ویلو بگیره. میخواست بهش بگه تقصیر اون نبود. همه ی راه تا درمانگاه دوید. چراغ درمانگاه خاموش بود. ویل یه کاغذ روی در چسبونده بود. فردا مراجعه کنید. اما با تمام وجودش به سمت خونه دوید. چرا فکر کرده بود همه چی تموم شده؟ چطور باور کرده بود ویل همه چی رو فراموش کرده؟ تا رسیدن به خونه اتفاقات اون روز مگی رو با خودش مرور کرد. روز مرگش رو. ویل به خونه برگشته بود. حال خوبی نداشت. از ترس می لرزید. گریه می کرد. ویل محکم اما رو بغل کرده بود. تمام اتفاقای اون روز براش تعریف کرده بود. اما تلاش کرد ویل خودشو مقصر ندونه. ویل بعد از حرفای اما خودشو جمع و جور کرد و بهش گفت مشکلی نیست. ولی انگار یه مشکلی بود. یه مشکل بزرگ که حل نشده بود. اما به خونه رسید. ویل روی صندلی راحتی نشسته بود. مثل همیشه به رادیو گوش میکرد. اما سعی کرد عادی باشه. پالتوشو به جالباسی آویزون کرد و آروم رفت سمت ویل. بازم خبر رادیو. خبر جنگ. ساختمان‌های لندن زیر بمبارون نابود شده بودند. بیشتر مردم توی پناهگاه‌ها بودند. گزارش یتیم شدن بچه‌ها، بیمارستان‌های پر از مریض و مجروح. ویل به اما نگاه کرد. رادیو رو خاموش کرد. انگار می‌خواست حرف مهمی بزنه. ویل مثل فرانکی بارد از بمبارون و جنگ گفت. اما آروم نگاهش کرد. آخرش گفت: اما، امای عزیز، بیمارستان‌های لندن دکتر کم داره. ویل میخواست برای کمک بره. اما واقعا حرفای ویلو نمیفهمید. چرا لندن؟ چرا جنگ؟ این شهر به ویل احتیاج داشت. آخه به جز ویل دکتر دیگه ای نداشت. اما ویل فکر میکرد بهترین دکتر برای مردم شهر همون دکتر قبلیه. دکتر قبلی قبل از اومدن ویل بازنشسته شده بود. حداقل اون دکتر تو حالا کسی رو نکشته بود. اما تازه معنی حرفای ویلو می فهمید. ویل داشت فرار می کرد. از خودش. از گذشتش. از حرف مردم شهر. ویل از تصویر یک پدر شکست خورده ی دائم الخمر فرار می کرد. اما رفت آشپزخونه. باید از ویل دور می شد. شاید اینجوری این بحث برای همیشه تموم می شد. شاید ویل همه چی رو یادش می رفت. اما با خودش گفت.
اصلا به ما چه مربوطه؟ جنگ توی قاره دیگه است. بذار هم دیگر رو بکشن، بمب رو سر هم بریزن، کسی که به خانواده ما کاری نداره.
ویل اومد کنار اما ایستاد. به اما قول داد تا تابستون بر میگرده. تمام فکراشو کرده بود. به نظر اما دیگه ویل اینجا نبود. یعنی ویل دیگه مال اما نبود. انگار ویل از وقتی تصمیمشو گرفت روحش خونه رو ترک کرد. اما هیچ کاری نمیتونست بکنه، فقط میتونست حرف ویلو قبول کنه. روزها مثل برق و باد میرفت. مدارک اعزام داوطلبانه ویل زود آماده شد. بالاخره روز رفتن ویل رسید. اما قبل از اینکه از خونه بیرون برن محکم ویلو بغل کرد. سرشو به شونه ویل چسبوند. ای کاش میشد اما رو هم لای پتو بپیچه و با خودش ببره. با التماس آروم توی گوش ویل زمزمه کرد.
بهم قول بده. قول بده زنده بمونی، قول بده.
اونا توی راه دست هم محکم گرفته بودن. ویل اصلا به اما نگاه نمی کرد. اما دلش می خواست زمان مثل آب نبات مغزدار بین دستاش کش بیاره. اون وقت توی همون نقطه با ویل زندگی می کرد. دقیقا وسط اون زمان. اینجوری نه زمان جلو میرفت نه اونا به عقب برمیگشتن. شاید اما اینجوری میتونست خانواده‌شو نجات بده، ولی قبل از اینکه اما بتونه کاری کنه، ویل با یک بوسه خداحافظی رفت. زمستان 1941 میلادی از راه رسید. بمباران لندن و شهرهای دیگه ادامه داشت. هر روز آدم‌های زیادی می‌مردن. آدمایی که شاید مادر بودن، شاید همسر بودن، پلیس یا شاید مغازه‌دار بودن. آدمایی که شاید دیروز توی همین خیابون راه رفته بودن، شاید درست از کنار تورت شده بودن، اما امروز نبودن. این جمله‌ها تک کلام فرانکی بود.
یه روز، اونی که هر روز می‌دیدی دیگه نمی‌بینی.
حالا تنها دل مشغولی فرانکی ادامه دادن کار هریت بود. خونه جدید فرانکی از تکه‌های کاغذ پر بود. تکه کاغذایی که از اردوگاه‌ها اومده بود. کاغذایی که روش جزئی‌ترین خواسته‌ها نوشته شده بود، مثل غذا، لباس، شوینده و غیره. داستانی که هریت شروع کرد به تراژدی تبدیل شده بود. این نظر فرانکی بود. فرانکی به خاطر همین تو اتاق رئیسش بود. میخواست از رئیسش خواهش کنه بفرستتش به اردوگاه های فرانسه. میخواست صدای زنای اردوگاه رو به آمریکا برسونه. اینجوری شاید مقامات آمریکا راضی میشدن، شاید راضی میشدن پناهجوها رو به کشورشون راه بدن. در تمام طول این مدت حتی یه خبر از اردوگاه ها در صفحه اول روزنامه ها نبود. مطمئن بود بعد از مصاحبه همه چی فرق میکنه. اردوگاه ها خبر اول صفحه های اول روزنامه میشن. آدمای اردوگاه‌ها سخت دووم می‌آوردن. اونا به کمک احتیاج داشتن. رئیس تمام حرفای فرانکی رو گوش کرد. هزار تا دلیل داشت که کار فرانکی درست نیست. به اون گفت: من اینجا بیشتر به تو احتیاج دارم. فرانکی دلش می‌خواست گریه کنه. دلش می‌خواست از ته دل داد بزنه، ولی خودش رو جمع و جور کرد. باید روی آنتن می‌رفت. خیلی‌ها منتظر شنیدن صداش بودن. مثل همیشه چهره مادرش رو تصور کرد. مطمئن بود الان مادرش جلوی رادیو نشسته و منتظر تا صداشو بشنوه. ویل مثل هر روز بالای سالن شهر نشسته بود. با دوربین شکاریش به دریا نگاه می‌کرد. چند وقت بود که دقیقاً رأس ساعت 4 بعد از ظهر به اونجا می‌آمد. احتمالاً منتظر یه نشونه از آلمانا بود. جوانای شهر هریو مسخره می‌کردن. هر وقت اونو می‌دیدن، حال آلمانیا رو ازش می‌پرسیدن. هری خیلی وقت بود که خطر آلمانا رو حس می‌کرد. به حرفای مقامات اعتمادی نداشت. چند وقت پیش همین مقامات بهش گفته بودن ما سربازامونو به جنگ خارجی نمیفرستیم، ولی دفاتر اعزام چیز دیگه ای میگفت. امروز هم خبری از آلمانیا نبود. دوربین شکاری و سمت شهر چرخوند. آیریس میره یه پرچم رو پاک میکرد. با دوربین آیریس رو دنبال کرد. آیریس بعد از پاک کردن میله به پستخونه برگشت. همون موقع یه ماشین غریبه جلوی پستخونه ایستاد. مردی با کت‌شلوار وارد پستخونه شد. به نظر هری موضوع مربوط به میله پرچم بود. هری وسایلش رو جمع کرد و به سمت پستخونه دوید. آیریس با خوشحالی در رو برای هری باز کرد. بازرس گفته بود موضوع میله پرچم رو به صورت جدی بررسی میکنه. هری لبخند زد. حل شدن موضوع میله پرچم خوشحالش می‌کرد. دونه‌های برف آروم به شیشه‌های پنجره خونه‌ها می‌خورد. همینطور خونه ویل. اما مطمئن بود که توی برف اتفاق بدی نمی‌افته. توی برف همه چیز محو می‌شد. دستی به شکمش کشید. شاید قانون نانوشته‌ای توی جهان باشه. قانونی که نخواد یه زن باردار رو ناراحت کنه. قانونی که اتفاقات بد رو متوقف می‌کنه. آرزو میکرد چون این قانونی وجود داشته باشه. 46 روز از رفتن ویل میگذشت. دلش براش تنگ شده بود. کاغذی برداشت و روش نوشت: برگرد خونه. هنوز نتونسته بود موضوع بچه رو به ویل بگه، یعنی هنوز به هیچ کس نگفته بود. این موضوع بین اما و بچه یه راز بود. قبل از اینکه از خونه بیرون بره دوباره به پاکت نگاه کرد. گوشه یه پاکت ملتمسانه نوشته بود: خواهش میکنم. به امید نامه ویل هر روز به پستخونه سر میزد. اون روزم توی صندوق یه نامه جدید از ویل بود. ویل برای اما نوشته بود: عزیزترینم، اوضاع مثل هر روزه. چیز جدیدی برای گفتن نیست.
ویل واقعا با خودش چه فکری کرده؟ اون فکر کرده من با این چند جمله دووم میارم؟
پاکت نامه جدیدش رو به آیریس داد. همون موقع صدای دستگاه تلگراف بلند شد. وحشت زده به دستگاه نگاه کرد. نگران بود. مبادا خبری از ویل باشه. آیریس برای اینکه خیال اما راحت بشه، برگه تلگراف رو چک کرد. آیریس به اما گفت که تلگراف مال ویل نیست. اما دلش می‌خواست یکی بهش بگه اوضاع خوب میشه. حتی شده به دروغ. اینجوری حداقل امیدوار میشد. از آیریس خواست در مورد خوب شدن اوضاع و احوال جنگ بهش دروغ بگه، امیدوارش کنه. آیریس چند لحظه به اما خیره شد. بعد لبخند زد و گفت: همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه اما. برای اما همین یه جمله آیریس کافی بود. آروم به سمت در رفت. آیریس توی این مدت اما رو زیر نظر داشت. اما هر روز با شونه های صاف و امیدوار به پستخونه می اومد. صندوقش رو با احتیاط چک می کرد. انگار قرعه شانسش رو باز می کرد. تا نامه ویلو نمی دید لبخند نمی زد. نامه رو همون جا می خوند. آخر سرم با شونه های افتاده به خونه برمیگشت. 2 هفته طول میکشید تا نامه ها به فرانکلین برسه. نامه ها باید از اقیانوس اطلس رد میشد. از وقتی ویل رفته بود هر روز یه نامه برای اما میرسید. آیریس از روزی که صندوق اما خالی بمونه میترسید. البته آیریس میتونست 1000 تا دلیل برای اما بیاره. میتونست اما رو متقاعد کنه که نترسه. ولی ترس آیریس از اون نامه بود. نامه‌ای که ویل قبل رفتنش به آیریس داده بود. اون روز ویل جلوی پستخونه راه رفته بود. دستاشو توی جیبش مشت کرده بود. مضطرب بود. آیریس اینو از قیافه ویل فهمیده بود. بالاخره ویل نامه رو روی پیشخون گذاشت. 2 دل بود. ویل دستش روی نامه گذاشته بود. انگار میترسید که آیریس نامه رو ازش بگیره. ویل به آیریس گفت: اگه من مردم، این نامه مال همسرمه. آیریس مبهوت به ویل نگاه کرد. ویل به عنوان سرباز به جنگ نمی‌رفت. سربازا وقتی کشته می شدن، محل خدمتشون رو به خانواده ها خبر می دادن، اما ویل داوطلبانه به جنگ می رفت. بعد از کشته شدنش، شاید ماها به اما خبر نمی دادن. ویل می خواست مطمئن بشه که این نامه به دست اما می رسه. می خواست آیریس این نامه رو به اما برسونه. می خواست آیریس مراقب اما باشه. آیریس فقط می تونست لبخند بزنه. سعی کرد به ویل امید بده، شاید اصلا اتفاقی نمی افتاد. شاید اصلا لازم نبود آیریس این نامه رو به اما بده. ویل اصرار داشت آیریس قول بده. می خواست اما بدون یکی مراقبشه. آیریس قبول کرد. مجبور بود قبول کنه. آیریس نامه رو توی کشوی میزش گذاشت. حالا هر روز نامه ویل رو می دید. از بس به پاکت نامه نگاه کرده بود، خط ویل رو خوب می شناخت. به نامه جدید اما نگاه کرد. کلمه خواهش میکنم کاملا دیده میشد. مهر و گوشه یه دیگه یه پاکت زد. جوری پاکت رو توی ارسالیا گذاشت که خم نشه و کلمه خواهش میکنم به خوبی دیده بشه. اینجوری شاید ویل میفهمید که حتما باید برگرد. نامه دیگه ای از ویل رسید. اما نامه رو باز کرد.
امای عزیزم، دیگه توی لندن مرگ هیچ کسی رو شوکه نمی کنه. اینجا هر کس عزیزی رو دست داده. هزاران جنازه روی هم تلمبار شده. هیتلر زندگی مردم رو به بازی گرفته. سه شب پشت هم لندن بمبارون میشه، بعد یه هفته خبری از بمب نیست. دیشب به قلب لندن رفتم. توی پناهگاه زیرزمینی بودم. پناهگاه از زن و مردای خسته پر شده بود. نبضشون رو گرفتم، باهاشون حرف زدم. من دکترشونم، ولی انگار اونا دارن به من چیز یاد میدن.
اما دیگه بقیه نامه رو نخوند. کاغذ نامه رو مچاله کرد. اونو با هرس توی کیفش گذاشت. آیریس اما رو زیر نظر داشت. ازش پرسید: همه چیز رو به راهه؟ اما خودش رو جمع و جور کرد.
بله، بله، به نظر میاد حالش خوبه.
به نظر آیریس اما خوب نخوابیده بود. از دیروزم لاغرتر شده بود. از نگاه آیریس برآمدگی کوچیکی روی شکم اما دیده میشد. حق با آیریس بود. اما خسته بود. از این همه تظاهر کردن خسته بود. از اینکه خودش رو دلداری بده. دلش میخواست تو پستخونه بمونه. همونطور که آیریس به کارش میرسید اونم روی صندلی بشینه. شاید اینجوری خوابش ببره. میتونست تا وقتی بچه به دنیا بیاد همونجا تو پستخونه بخوابه. شاید هم تا وقتی که ویل به خونه برگرده. اما دلش میخواست با کسی حرف بزنه. دوباره سر صحبت رو با آیریس باز کرد. به نظر اما ویل تو نامه‌هاش خیلی خوشحال بود. آیریس فکر میکرد که خوشحالی ویل به خاطر ایمان به کاریه که داره میکنه. هری به پستخونه اومد. حال اما رو پرسید. اما رو به اسم فامیل ویل صدا کرد. خانم فیچ. اشک توی چشمای اما حلقه زد. انگار خیلی وقت بود این اسمو نشنیده بود. اما نگاه عاشقانه بین هری و آیریس رو حس میکرد. این حس اونو بیشتر یاد ویل میندازد. خیابونای فرانکلین نشانه های بهار دیده می شد. ماشینا توی رفت آمد بودن. صدای زنگ دوچرخه ها شنیده می شد. مردم مشغول زندگی کردن بودن. روز عروسیش که اما توی کلیسا کنار ویل ایستاده بود، به خیالش دیگه با این مردم پیوند خورده بود. فکر میکرد صدای توی ذهنش برای همیشه پاک شده. همون صدایی که میگفت تو توی این دنیا تنهایی. اما به مردم نگاه میکرد. مردم به دنیا زنجیر شده بودن. هیچ کدومشون تصور نمیکردن این زنجیر یه روزی پاره بشه. اما پاره شدن این زنجیر رو تجربه کرده بود. به نظر اون مرگ مثل پاره شدن یه نخ بود. لحظه بعدی وجود نداشت. تو مرده بودی. به همین راحتی. جیم از دور به اما سلام کرد. بچه‌شو با یه چیز دم دستی به پشتش بسته بود. اما دست تکون داد. چشم اما به بچه افتاد. پتو رو کنار زد. دخترک با دهن باز خوابیده بود. جیم از حال اما پرسید. اما نمیخواست توی چشمای جیم نگاه کنه. در جواب احبار پرسی جیم، پتوی بچه رو مرتب کرد و سری تکون داد. به خیابون نگاه کرد. امیدوار بود کسی از راه برسه، ولی توی خیابون هیچ کس نبود. مؤدبانه به نشانه رفتن قدمی برداشت. جیم میخواست همراهیش کنه. چاره ای جز قبول همراهی جیم نداشت. جیم در مورد بچه هاش حرف زد. پسراش بزرگ شده بودن. اسم دخترکش رو مگی گذاشته بود. به نظر جیم وجود مگی کوچولو باعث شده بود زیاد فکر نکنه. جیم با گفتن این جمله بغض کرد. اما سعی کرد به جیم نگاه نکنه. معذب شده بود. به نظر جیم خیلی سخته بچه های اونا توی این سن و سال تنها بمونن. اما اصلا متوجه نمی شد. جیم چطور تونسته بود خودشو با اما جمع ببنده؟ وضعیت اما با جیم خیلی فرق می کرد. همسر جیم مرده بود ولی ویل زنده بود. اما برگشت. با خشم توی چشمای جیم نگاه کرد. با عصبانیت گفت
ما؟ ببخشید ولی ویل نمرده.
عصبانی به سمت خونش رفت. جیم مبهوت همونجا ایستاد. مرگ مگی وحشتناک بود. اصلا فاجعه بود. ولی برای اما اهمیتی نداشت. به نظرش رفتن ویل اشتباه بود. حتما قبل از زایمان برای مگی مشکلی پیش اومده بود. مرگ مگی تقصیر ویل نبود ولی باعث شده بود ویل خودش رو مقصر بدونه. صدایی اما رو متوقف کرد. مردی با چشمای آبی تیره جلوی اما ایستاد. اتو بوی نون و نمک میداد. کت بلندی هم تنش بود. اما اونو خوب میشناخت. اتو همون مرد اتریشی بود که توی تعمیرگاه هری کار میکرد. به نظر اتو محافظای پنجره خونه اما باید رنگ میشدند. رنگ قبلی محافظا خراب شده بود. اگه اما کاری نمیکرد، محافظای پنجره میپوسیدن. سفید بهترین رنگ بود. اینجوری محافظای پنجره از مسافت دورم دیده میشد. اتو پیشنهاد داد که محافظا رو رنگ کنه اگه اما پولشو میداد. اتو همینجوری پشت سر هم حرف میزد. اما بی‌حوصله نگاش کرد. بی پولی و نبود همسرشو بهانه کرد. البته پول کافی برای تعمیر خونه داشت ولی حوصله‌اشو نداشت. اما مثل هر روز به خونه سلام کرد. وارد آشپزخونه شد. بازم سلام کرد. ویل همیشه جوابشو میداد. ولی حالا دیگه کسی نبود. از پنجره به بیرون نگاه کرد. آخرین قایقا به ساحل رسیدن. حالا معنی حرف اتو رو میفهمید. اگه محافظا رو رنگ سفید میزد، خونه اونا از روی آبم دیده میشد. شاید ویلم میتونست خونه رو ببینه. رادیو رو روشن کرد. دلش میخواست صدای ویل رو از رادیو بشنوه. دلش میخواست ویل صداش کنه. مدام اسمش رو صدا کنه. ولی صدای فرانکی از رادیو پخش میشد. فرانکی بازم از هرج و مرج جنگ میگفت.
مردم تو این بی‌نظمی یا میمیرن یا نجات پیدا میکنن. این آشفتگی محضه.
عصبانی بود. از فرانکی. از همه حرفاش. چقدر دوست داشت فرانکی ساکت بشه. بلند رو به رادیو گفت.
خفه شو. خفه شو. چرا خفه نمیشی؟